بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حقیقة الوجه الاتم العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع سیاسات والحکم العبد المعید و الرسول المصدد المصطفى المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وكن للدعاء مجيبا ومن ندائي قريبا ولتذرع راحما من صوتی سامعا و لا تقطع رجایی انک و لا تبت سببی منک و لا توجهنی فی حاجتی هذهی و غیرها الی سواک و تبلنی به نجح طلبتی و قضاء حاجتی و نیل سؤلی قبل زوالی ان موقفی هذا به تیسیر کلی العسیر و حسن تقدیر کلی فی جمیع الامور و صل علی محمد و آله صلاة دائمة نامية لانقطاع لعبدها و لا منتها لعمدها و اجعل ذالک عونا لی و سببا لنجاح طلبتی انک واسع کریم فضلک آنسنی و احسانک دلنی فاسألک بک و محمد و آله صلواتک علیه الله تردنی خائبا. هدیه پیشگاه مطهر امام سجاد صلواتی خط بفرمایید. جلسه پنجم و آخرین جلسه از دعای 13 صحیفه سجادیه است. جلسه ما هم فعلا تعطیل میشه تا 4 مهر ماه ساعت 8 انشالله نماز عشا رو میخونیم. شب 13 شب 23 ماه مبارکم که طرفای سرچشمه که را آدرس دادن انشاءالله ساعت 1 کنیم، اونم باز نوشتن. یه برنامه احیایی داریم، دوستانی که خواستن میتونن تشبیهن. عرضه میکنه که خدایا بر پیغمبر و آل پیغمبر درود بفرست و برای دعای من اجابتگر باشه، دعامو اجابت کن و برای ندای من که تو رو فرا میخونم قریب و نزدیک باش و به تضرع من رحم کن و صوت من رو بشنو، سامع صوت من باش، امید من رو از خودت قطع نکن، رابطه و سببهای اتصال من با خودت رو از بین نبر و من رو در حاجتم به دیگری وام گذار و من رو موفق کن به رسیدن مطلوبم و قضای حاجتم و اون چیزی که مورد اراده من هست قبل از این که از جای خودم تکون بخورم، با اون تیسیر و آسانسازی که تو در هر کار داری و حسن تقدیری که در هر کار داری. بعد عرضه میکنه خدایا بر پیغمبر آرش درود بفرست، یک درود دائمی رشد یابنده پایان ناپذیر بی نهایت، و این درود رو کمک من و سبب نجات و پیروزی و موفقیت من قرار بده. تو واسع کریم هستی. بعد حاجت خودش اونجا باید آدم بگه. بعد داره در عبارت که سنت تسجد، سجده کن، تو سجده بگو فضلک آنفنی، فضل تو من رو مأنوس به خودت کرده، احسانک دلنی، احسان تو من رو راهنمایی کرده بیاد در خونه تو. پس به تو درخواست میکنم از تو و به پیغمبر و آل پیغمبر درود میفرستم، این که من رو ناامید بر نکرد. خب خیلی حرفه، منتها چون جلسه آخر هست ما مجبوریم که چند تا نکته از این عبارت رو ذکر بکنیم. در نکته از هم خوب که ما الحمدلله در سال موفق بودیم به دعاهای صحیفه و ماه رمضان، و انشالله این چند شب مونده به ماه رمضان با این دعای حضرت سجاد داریم شروع میکنیم. ما یک رابطه ای رو دین اومده برامون تعریف بکنه، رابطه ما و خدا. جوهر دین تعمیق رابطه انسان و خداست. متاسفانه امروزه ما اینو کمرنگتر از چیزای دیگه میبینیم. اگر مثلا میگن دین چیه، شروع میکنیم برای دین یک سری کارکردهایی تعریف میکنیم، غلط نیست، اما جوهر دین این نیست. کارکردهای فردی، کارکردهای اجتماعی، کارکردهای مختلفی ممکنه برای دین تعریف بکنیم، اما واقعیتش اینه که اون چیزی که روح دین هست و جوهر دین هست، تعمیق و تصحیح و تثبیت رابطه انسان و خداست. شما کل صحیفه سجادیه رو مطالعه کنید، ببینید خوشبختانه ما الان تا دعای 13 رو با هم مرور کردید، چند ساله، و اگه توفیق باشه بازم مرور میکنید. شما با این دید نگاه بکنید، تمام جلسات رو نگاه کنید، آیا چیزی جز تعمیق، تصحیح، تثبیت ارتباط انسان و خدا توش هست؟ که بقیه چیزهایی که چه در دین، چه در دنیا، چه در زندگی اینجا، چه در زندگی آخرتیمون هست، ثمره این رابطه ما با خداست. انبیا و ائمه اومدن اینو درست بکنن، اومدن دست ما رو بذارن تو دست خدا. هیچ پیغمبری، هیچ امامی نیومده بگه من دون الله منو بپرستید. هر کیان چین حرفی در موردشون بزنه منفور و مطروده. عرض کردم در جلسات گذشته یه دردیر قلوب کننده ها آمده بودن به امیر المومن، گفته بودن السلام علیکه یا ربنا، چند بار فرمود توبه کنید، بوده نه ما همین رو همین اعتقاد هست، فرمود توبه کنید، من این قضیه شوخی بردار نیست. ببینید ائمه و پیغمبر نسبت به خیلی 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 مسائل به خلاف من و شما سهل میگرفتن. تا یه کسی یه کوچکترین خطایی میکرد او رو از دایره دین و انسانیت خارجش نمیدونستن، محدور و دم نمیگفتن، هست خیلی حساس بودن به این قضیه که حرمت ها حس بشه، حالا یه خطایی کرده حالا دیگه. اما همین ائمه ای که اینقدر تو بحث سهل گیرن، تو بحث توحید جدیه، جدیه، اصلا شوخی بردار نیست. چند بار حضرت فرمود آقا توبه کنید، گفتن نه ما همین هست، فرمود میکشنتون، انذارشون کرد که بدونن که با قضیه جدی، اونها گفتن نه. آخر سر عرض کردم یه چاله ای کرد، اینها رو گذاشون تو یه چاله، هم بغلش آتشی فراهم کردن مفصل، روی اینا رو پوشوندن، خلاصه که با دود آتش اینا بمیرن. شاید این علتش این بود که حتی زمان رو خواستن داشته باشن اینا. ای واقعا حالا رو جبگیری رو لوسبازی یه چیزی گفتن برگردن، برای کشتن آدم ها نیمدن که، برای احیای آدم اومدن. دیدید در مورد امام زمان هم که گاهی صحبت بشه میگن او حضرت میاد این همه میکشه، این همه میکشه. خب اگه خدا میخواست یک کس جوری بشه، یک کسی رو بفرسته که مثلا جمعیت عظیمی از کره زمین بمیرن، خب یه چند تا سیل و زلزله اینا میومد، یا اصلا یه خب به خورشید میگفت یه ثانیه یه تکون بخور، یا به همه چی به هم میریخت که احتیاج به یه همه بساطا نبود. امام زمان برای احیا میان، نه برای اماته، برای تعالی مردم میان، نه برای اینکه مردم همه رو بکشن. که لذا در همین قضیه هم حضرت گفت با دود باشه، بالاخره یه زمانی داشته باشن یه قرار توبه هم بکنن، حالا ولو اینکه داره میمیره اقلا فرصت توبه داشته باشه، یا اصلا برگرده، ما نمیخوایم بکشیم که آدم رو. که الان یه بحث توحید که من بارها بارها گفتم محور و جان و روح دین هست، و اگر از توحید کسی فاصله بگیره هیچ چیزی از دین نداره. همه کارهای دین رو هم بکنه ولی توحید نداشته باشه اصلا دین نداره، زحمت اضافه داره میکشه. وقت این رابطه در قرآن به صورت معارف تعریف شده، در دعاها به صورت کارگاه آموزشی به ما ارائه شده. یعنی حالا شما اون بحث‌های سنگینی که حالا در قرآن در باب توحید هست یا در معارفمون در باب توحید هست، حالا میخوایید تجربه بکنید. خب این خدایی که هست، این هم میگن خدا مهمه چیه؟ میشینید دعا میخونید. و خصوصا که این کار رو آموزش رو، این که میگن دعاها معصور باشه از ائمه باشه، مال اینه. کسی داره میگه که تو این مسیر استاده، ائمه استاد راه هستن. از دعات الالله، دعوت کننده به خدا، سبیل الالله هست. حالا منم ممکنه دعا بخونم، خب اشکال نداره، کسی هم ممنوع نمی کنه. شما هر لحظه هر دعایی هر زمانی تو دلت اومد خواستی بکنی، مادام که بفهمی یه چیز خیلی پرت و پلایی نیست، خیلی منفی نیست، دعاتو بکن. چه اشکال داره؟ کوچیک و بزرگ هم نداره. از دعای مثلا بی ارزش حسن ظاهر بگیر تا دعای سنگین. خوشبختانه تو همش یه چیز بسیار بسیار بزرگ مشترک با اون ارتباط انسان خداست. ولی حالا که داریم یه کارگاه آموزشی میخوایم بکنیم که کار درست باشه، باید دنبال یه متن و در واقع یک سیلابس درستری باشی. این رو بهترینش اینه که از ائمه آدم یاد بگیره. در این اینکه گفتم افراد تفرید میکنیم، در این اینکه هر کس میتواند دعا کنه، حتی تو قنوتت. شما تو قنوتت دوست بری دعا کنی، الان مثلا فرض کنی که اون رشته دانشگاهی قبول شد، چه اشکال داره؟ دعا کن، نماز داری میخونی، دعا میخواد بکنی که مثلا فرض کن اون رفیقت مثلا موفق بشه، خب دعا کن، چه اشکال داره؟ تو قنوتت دعا کن. اما حالا که میخوای دعا کنی، حالا که بابی باز شده، یا میخوای حالا یک بامان یه چیز اساسی در نظر بگیریم، یه کار سیستماتیک بکنیم، بهترینش اینه که از دعاهای ائمه استفاده کنیم. تو می‌بینی اینا چی رو دنبالش بودن. اینجا چند تا نکته رو ما تو این بحث امشبمون اشاره می‌کنیم. یکی این که دعا می‌کنه خدایا بشنوی حرفای منو و کل ندایی قریبا. این ندا یعنی تو رو خواندن، صدات می‌کنم قریب باش، دور نباش. ولی صوتی سامعا، شنونده صدای من باش. خب البته این که تو دعای کمیل هم داریم که خدایا اون دو گناهانی از من رو ببخش که دعا رو حبس میکنه، این از اون جملات پارادوکسیکاله. اینم به شما بگم، شما یه حواستون نیست، من حواسم هست، ممکنه که کاملا در موردش پاسخ ندید، بذارید یه مقدار خودتون فکر کنید، چون همش که نباید همیشه رو گفتی خودم باید آدم ها فکر کنن. وقتی میگین خدایا شنونده سخن من باش، حالا اگر اساسا خدا شنونده صحبت تو نباشه، خود همین حرفت هم بلا اثره. خدایا گناهانی از من رو بیاموز که تحبس و دعا، دعا رو حبس میکنه. اگر تو همچین گناهی همین الان داشته باشی، خب همین دعات هم حبس شده. پس کدوم منش درسته؟ و اصلا نگیم به قطعه چی میگن. اینا یک سری مجموعاتی داریم که کسایی اگر روش دقت بکنن، این جملات و عبارات پارادوکسیکال ظاهرا متضاد، نما تو دلش خیلی خیلی حرکت هست. یعنی فقط یک مفهوم جامد ذهنی نیست، حرکت آفرینه، مثل دیالکتیک میمونه، مثل دو قطب مثبت و منفی یک پیل میمونه که اگر این دو قطب وجود نداشته باشن در تضاد هم دیگه، جریان الکتریسته برقرار نمیشه. میشه یک عبارات ساکن، ولی اگر قرار بشه جریانی برقرار بشه، بعد دو قطب اینها با هم در یک تضادی باشن و یک تضادشون با هم این سنخیت و ارتباط داشته باشه. حالا شما میگه خدایا برای دعای من شنونده باش. فرض کن که مثلا اصلا بین خدا نیست، بین دو تا آدمه. من دو تا آدم، این داره با اون یکی میگه ببین حرفای من رو بشنو. شنیدن هم به معنای فیزیکی شنیدن، نه به اون معنای دیگر شنیدن. خب این اگر طرف نشنوه، اصلا بالکل ناشنوا باشه، خب این یکی حرف هم نمیشنوه. به چه خاصیتی داره این حرف؟ دقت کردی چه خاصیتی داره؟ میگه که خدای دعا اون گناهانی از من رو بیامرز که دعا را حبس میکنن. خب خودت تو داری دعا میکنی، من الان این کار تو دعاست. اگر قرار گناهانی کرده باشی که دعات حبس شده باشه، این یکی دعا هم حبس میشه. حالا چه خاصیت داره این دعا کردن؟ این که میگیم لصوتی سامعا، خب این اولا به شما عرض بکنم، حالا بخشش رو من عرض میکنم تا به بقیه شما توجه بیشتری کنید. بخشی از این قضیه در واقع اون حرکتی است که در تو ایجاد شده. وقتی میگی خدایا شنونده دعای من باش، خب این شده یک نیاز درونی تو. گفتیم لا یقبل الله از دعا من قلب الله، خدا از دو قلبی که رو ده و لعب یه چیزی میگه اصلا دعا رو قبول نمی کنه. پس فرض بر اینه که تو واقعا به طور جدی طالب این هستی که خدا دعات رو بشنوه. خیلی خوب، چی کار میکنی بابت این کار؟ پس دیگه اعمال قلبی و عملی باید انجام بدی، فقط لسانی نیست. یه سری چیزا هست که باعث این میشه خدا دعا رو نشنوه، یه سریش باعث میشه خدا دعا رو بشنوه. یه تو دعاهامون هم هست که خدای اعوذ بک من صلات لا ترفع و من دعا لا یسمع و من قلب لا یخشع. چقدر اعوذ خوبیست، چه تعوذ خوبیست. یه خدای من به تو پناه میارم از نمازی که بالا نمیره، از دعایی که شنیده نمیشه، از قلبی که خاشع نمیشه، در بعضی عبارات داره از علمی که فایده ای نداره، از چشمی که عشق ازش جاری نمیشه. شما ببین حالا ما چند تاشو داریم چند تاشو نداریم، هر کی از خودش. این همه علم هایی داریم که فایده ای نداره، من علم لا ینفع. الان به من میگن مثلا آه بله گوشه مثلا شاخ آفریقا مثلا بزرگترین جنگلش چیه؟ مثلا من میگم جنگل چی؟ باری کلا باری کلا و خود دیگه امتیازم به من میگن. آخرش هم مثلا یه دنم خود رو به اون جایزه میدن. کل این جایزه مرا یک سری اطلاعاتیست که دوزا به درد ما نمیخوره. یه موقع کسی جغرافیدان حرفش باید بدونه، یه موقع کسی جهانگرد اون باید بدونه، یه موقع تو کار تجارت انگلیسی اطلاعات اون باید، اون اطلاعاتش به درد اون میخوره، ولی به درد من و شما چی میخوره؟ من شما میخوام الان مثلا بریم فرض کنم توی مثلا اون یه جوی که اصلا اسمش تو جغرافی هم نمیدونیم، مثلا فلان کشور چند نفر جمعیت داره، مثلا با ما چی هم بوده؟ معلم تاریخ از دانش آموز سوال کرد که این کوهنور رو کی دوزید؟ گفت آقا به خدا ما نبودیم. این اینقدر بی سواد بود نمیدونست که کوهنور یه داستان تاریخی، یک طلای یه دین الماسی بوده. حالا ما میبینیم یه سری سوالهایی رو به دست میاریم که هیچ کل دنیا و آخرتمون به درد نمیخوره. این علم لاینفعه، فایده نداره. از علمی که فایده نداره آدم باید به خدا پناه بیاره. یه خورده خودتون وقت کردین، خودتون رو بتکنین، دانشاتون رو کاغذ بیارید، ببین چقدرش به دردتون میخوره انصافا، چقدرش به درد نمیخوره. شما این توریستی، خب بعد اطلاعات داشته باشین نسبت به اون کشوری که میخواید برید، گرمه سرده، درجه حرارتش چیه، واحد پولش چیه، قیمت غذاش چجوریه، غذای حلال کجا میشه، کی نامواد غذای غیر حلال، این مدرد میخوره. ای توریست نیستی که، البته توریست میدونی که الان خودش بس خودش عنوانی داره. اون قدیما میگفتن اگر یه کسی تو کشور خودش تو وطن خودش همینجور ول بگرده میگن ولگرد، اگه همین کارو تو یه کشور دیگه میکنه بهش میگن توریست. راضی که این مثلا اون خزینه ای که میکنه باعث میشه کلاس کار فرق کنه. الان مثلا همینجور داره خیابونا رو میگرده اینا، میگن این ولگرده. همین کارو بره توی کشور دیگه از توی شهر دیگه کنه، خودش یه صنعتی هست به هر حال، و توریست حساب میشه و خیلی هم باید احترام شده باشه. حالا شما میخواید توریست باشین، خیلی خوب، به دردت میخوره بدونی واحد پول اون کشور چیه، مثلا چه غذاهایی دارن، سرد گرمه، یه چیزای آداب و رسوم. ولی بنده که اصلا تو کل عمرم مثلا فرض کنم که گینه بیساو نمیخوام برم، شما هم نمیخوای بری، حالا با به چه درد ما میخوری که واحد پولش چیه؟ ولی ازت سوال میکنن، بلد نماشی یه چراغت خاموش میشه. اینا جدی ها. حالا فقط اون مسابقه رو میگم، کل زندگی رو دارم میگم. وقتی عام دویدیم دنبال چیزی که به دردمون نمیخوره، داشتیم میرفتیم از این کشور به کشور دیگری به نام دنیای آخرت، یه گونی آتشخال جمع کردیم میریم اونجا، هیچ کدومش به درد ما. فقط بازتنگی و اون چیزایی که به درد اونجا میخورده نیوردی. افسوس هر آنچه برداشتم بگذاشتنیست، بگذاشتم هر آنچه برداشتنیست. من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، قلب خاشع، قلبی که شاخشونه در برابر خدا نکشه. من صلات لا ترفع، نمازی که بالا نمیره. و من دعا لا یسمع، دعایی که شنیده نمیشه. چه دعایی شنیده میشه، چه دعایی که شنیده نمیشه. خب قواعد داره، یه سری گناه ها باعث میشه دعا شنیده نشه. ما و شما که اهل این حرفا نیستیم خیلی بسامون فرق نمیکنه، چون ما که الحمدلله اهل گناه نیستیم. ولی اونایی که اهل گناه هم برن بپرسن. اما عقوق والدین باعث میشه دعا بالا نره، فلان گناه باعث میشه رزق کم بشه، فلان گناه باعث میشه حبس دعا بشه، فلان. هر گناه یه خاصیتی داره، هر خاصیتی نیست، یه خاصیتی داره. حالا برعکسش، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر باعث شنیده شدن صدای شما در آسمان ها میشه. این یک کلی اونه که یه دریچه رو باز میکنه. حمد خدا باعث می شود که صدای شما شنیده بشه. نشنید تو نماز نمیگی سمع الله لمن حمده، که مستحب است که وقتی امام میگه سمع الله لمن حمده تو بگی الحمدلله رب العالمین، یا ربنا لك الحمد. درجه کردی حالا هر کدومش دوست داشتی. فرادا هم که میخوای بخونی اگه گفتی سمع الله لمن حمده، خب چی؟ میگن خدا شنونده هر کسی است که حمد میکنه. خب همین با تو هم اونجا تیز بچرس الحمدلله رب العالمین، ربنا لك الحمد. ترجیح کردی حمد باعث میشه که صدای شما بالا بره. حمد خدا صدای شما رو طوری میکنه که امواجش رو تقویت میکنه بره بالا. حالا ما میخوایم دعا کنیم، شروع میکنیم از اول غر زدن، بعد میگیم خدای مشکل حل کن، بعد میگیم چرا دعا بالا نرفت. ما در بسته بود، تو در اصلا وا نکردی. الان گوشی و تلفن رو برداشتی، شروع میکنه هر چی دوست داری به من میگی، بعد فردا میگه این حرفا رو چرا عمل نکردی، خاطر شماره نگرفتی. تو گفت طرف که میخواست ارمغان بهسیستی قبول شه، متوسطی شده بود به مزرگان اینا، گفت خب بلیتش خریدی؟ گفت نه. گفت خب بلیتش غلط بخر، بعد دعا کن که من توی ارمغان بهسیستی قبول مثلا هیچی جایزه میگیرم. تو اصلا شماره نگرفتی، گوشی رو فقط برداشتی، هی شروع کردی یه ساعت پشت با خودت در با من صحبت کردی پشت این تلفن، شماره نگرفتی، داری قور میزنی که اینم شد زندگی، اینم شد، خدا این بعد درست کن. این دعا خیلی معجزه میخواد که بره بالا، ولی خیلی سیستم عادی شیستی به شما میگم شماره بگیر، بوق آزاد میخوره. هیچ موقع برای دعای شما بوق اشغال نمیشنوی. لکل مسئلت منکه سمع حاضر، برای هر سوالی یه گوشی هست از طرف خدا. شالا خدا قسمتتون بکنه بریم مسجد الحرام. تو بعضی ایام شلوغ 2 میلیون نفر، حالا توی منا، عرفات، یا 800,000 نفر، 1 میلیون نفر تو خود مسجد الحرام، هر کی داره حرف میزنه به یکیشون نمیتونه یا تو اصلا احتمالش نمیده که صدای این بالا نمیره. 1 میلیون آدم دارن در جا حرف میزنن ولی کسی احتمالشو نمیده. لکل مسئلت من کسم اون حاضر، برای هر مسئله گوشی هست که بشنوه. یه خط ارتباطی مستقیم بین تو و خدا هست. همه 6,500,000,000 نفر جمعیت رو کره زمین هم الان دارن حرف میزنن، تو یکی ساکتی، تا شماره رو بگیرید تو هم خطت آزاده. پس اشغال نداری، یا خط آزاده یا شما شماره نگرفتی. یکی از شماره گرفتناش اینه که شما وقتی میخواید دعا کنی حمد خدا بکنی، سمع الله لمن حمده، خدا میشنود برای کسی که حمدشو میکنه. حرف های بعد از حمد، بذار کسی اگر ذره این باشه این خدا رو یاد بگیره، بعد کم کم یه طوری میشه که حالا میگه مثل این که گوشی از این من میره، یعنی دهنیه درست مثل گوشی ما خرابه، صدای برگشت رو نمیشنبه، یه خود درست تر به اینجور صدای برگشت هم میشنبه. بکشم صلوات بر پیغمبر آقای پیغمبره. این رو ببین ائمه، این که میگن ائمه راه رسیدن به خدا رو به ما یاد میدن، ذهنی و کلیگویی و اینا نیست، اینجوری داره به ما عملی یاد میده، غیر این که خود وجودشون انسان رو توی وادی خدا جذب میکنه و بالا میبره، عملی داره یاد میده. در آخر عبارت داشت که سپس سجده کن به فضلک آنسنی. آیا انصافا ما قدر سجده رو میدونیم یا نمیدونیم؟ شما این همه عبادت کردی، خوش به حالت، مثلا فرض کن یه زمانی رفتی ترس خوندی، بنده مثلا رفتم درس خوندم باری کردم، بعد رفتم طلبه شدم باری کردم، 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال خدا قبول کنه، بعد رفتم مثلا در جهاد با دشمنان اسلام شرکت کردم در رکاب پیغمبر باری کردم، خیلی خوبه، چه میدونم بعد روزه گرفتم، عالی، اصلا حد نداره، همه اینا داریم، هر کدومش یه خاصیت داره، اما یک عبادتی از هیچ عبادتی خاصیت قد این تو این ویژگی نداره. هیچ عبادتی روایت هیچ هم از پیغمبر صلوات الله علیه و آله هم از ائمه مشابهش نداره، هیچ عبادتی به اندازه سجده شما رو به خدا نزدیک نمی‌کنه. وقت ببین ما روزی 34 بار حداقل، اگه نمازهای دیگه نخونیم روزی 34 بار اومدیم توی در واقع سکوی پرتاب، اومدیم تا نزدیکی، وقت بیدیم فیلم های مثلا هندی تماشا میکنی یا فیلم مثلا هاش تماشا میکنی، تو هاش خودتی، روزی 34 بار اومدی و ندیدی، گم کردی. پیغمبری که خودش همه مردم همه موجودات به خدا نزدیکتره، تو همون اولین سورهی که پیغمبر نازل میشه میگه میخوای نزدیکشی باید این کارو بکن. هیچ عبادتی به اندلی، هر عبادتی خاصیت خودشی داره، مثلا امیرالمومنین میفرماد و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا تلاوت عند البحر اللجی، میگه تمام اعمال خوب حتی جهاد فی سبیل الله در کنار امر معروف نهی عن المنکر مثل یک قطره آب است در کنار یه دریا، این عظمتشه، عظمت امر معروف نهی عن منکره. البته با شرایطی که در اسلام هست، نه هر جو تو با کسی خواستی دعوا کنی اسمش بذاری امر معروف نهی عن منکر، اونو امکان نداره، شرایط داره، تحلیل داره، بحث داره، مفصل ما یه جایی هم گفتیم. در این زمینه امر معروف ویژه است. در قضیه این که انسان رو خدایی بکنه هیچ چیزی شبیه روزه نیست، از سمولی. در زمینه این که در واقع انسان میخواد یک قربانی برای خدا بکنه در بحث حج، هر کدوم میشه خاصیت داره، ولی حالا از همه این عبادات گذشته شما یه میخوای نزدیک شی سجده. لذا اگه دقت کنید توی خیلی از عبادات تو ذهنش سجده یا واجب یا مستحب نهفته، شما اگه بخوای ختم قرآن کنی حتما 4 تا سجده توش هست، نمیشه که این بنده خدایی که اومده بالاخره وقت گذاشته، احساس گذاشته، نیت گذاشته، یه ختم قرآن داشته باشه. حالا رمز این سجده ها رو فهمیدی؟ حالا این یه ختم قرآن کرده، این خودش متوجه نیست، ولی ما باید تو قضاش بذاریم این قضیه رو. بذار چهار تا سجده واجبه تو قرآن هست. کی بنده خدایی که متوجه نیست که چه چیزی از همه بیشتر آدمو به خدا نزدیک میکنه، روی حسن نیتش شروع کرده به قرآن خوندن. باری کلا چقدر نیت خوبیه، این میخونه ناخودآگاه چهار تا ایستگاه سجده خودش رو بدون اون نبینه واسش گذاشتن که تا بیا نزدیک شد. حیف تویی که مثلا این حالا وقت گذاشتی نزدیک نشه. نماز که هیچ اصلا ببینید، نماز تعیین رکعتش با رکوع، عظمت رکوع اینه. دیدید این چند جا من بارها هم گفتم، بازم میگم میرم از یه دیدید میگن این مسجد ها یه بدعتی شده، مثلا دو تا نماز با یه نماز میخونن. بل در زمان جنگ باشه، در زمان خود پیغمبر هم این اتفاق میفتاد، میامدن و نماز رو دو گروه میخوندن که یک نماز جماعتی اجرا میشد، ولی برای اینکه حفاظت بشه مسائل مختلف رعایت شه، همه همزمان نماز رو نمیخوندن. بعضی دو رکعت میخوندن، میافتن سلام میزنن، بعد نفر بعدی میومد دو رکعت میخوند. جای اینها این نماز نماز خوفیه و هست وارد شده، اما در شرایط معمولی این یک کار بسیار بسیار اشتباهیه که زیاد رایج من دیدم متاسفانه. آقای امام جماعت داره الله اکبر بخونه، رکعت اول خون، بنده هم دارم باش میخونم، رکعت دوم خون، رفت به قنوت. حالا یه خوردم بعد اون امام جماعت هم دقت کنه، حالا قنوت حالا خیلی هم طولانی نخونه که مردم مثلا این تا قنوت آقا شروع میکنه، این شروع میکنه قنوت سریع خوندن و بعد میره خودش ادامه میده. حالا آقا داره باز خودش میخونه، این هم داره باز خودش میخونه، صفوف جماعت هم که میبینی چه بینه هست. بل آقا که تو همین فاصله داره قنوت میخونه و تشهد میاد و رکوع و تشهد و دوباره بر میگرده میاد بالا سبحان الله بگیره رکعت سوم، ایشون چهار رکعت تموم کرد و الله اکبر، دلش خوشه که دوتا نماز یکی کرده. این اگر از اول کار نیتش این باشه که جماعت بخونه ولی وسط کار فرادا کنه، این نمازش کلن باطله. حالا یکی هست در وسط کاری و تصمیم گرفته، این نماز باطل نیست، ولی ایرادات دیگه سر جاش هست، ایرادات دیگه در حد بطلان نیست. ولی خیلی معمولا از اول این کارو میکنن. الله اکبر میگه که مثلا سر قنوت آقا خودش راه خودش داد، این نماز باطله، این سر بطلانش. اما نه، حالا نیتش نبوده، حالا اینجوری تصمیم گرفته گفته حالا اینجوری بخونم کار دارم برم به کارم برسم، یه اون وسط نماز هم اونجا تصمیم گرفت فرادا کنه، این نمازه باطل نیست. اما چند تا اشکال داره. اولا فرادا خوندن نماز در موقعی که جماعت داره برگزار میشه کراهت داره، این یک. ثانیا جناب عالی فکر میکنی که چهار رکعت جماعت خوندی، نه سه رکعت خوندی، چون رکعت با رکوع تنظیم میشه، چنانچه شما قرائت نمیخونی ولی به رکوع امام که میرسی یه رکعت حساب میشه. تو اونجایی که امام رفت برای قنوت تو راه خودتو جدا کردی، یه رکوع رو با امام دیگه نخوندی، به جای چهار رکعت شما کلش شده سه رکعت. یعنی اگر کسی از اول نیتش نداشته باشه، نمازه باطل نیست، ولی سرش کرا رفته، هم یه مکروه انجام داده، هم به جای چهار رکعت جماعت سه رکعت جماعت خونده. اگرم از اول قصدش این بوده که من نماز الله اکبر میگم سر قنوت رو همون جدا میکنم، نماز باطله. اینو من احکامش رو گفتم، شاید بازم بگم که میبینم متاسفانه بعضی جاها رایجه. خب دیر رسیدی، خب همون چهار رکعت رو بخون، بعدا خودت مجزا بخون دیگه، این که بدبختی نداره که. رکوع عظمتش به اینه که قوام رکعت به رکوعه. لذا در آیه وقتی که میخواد توصیف صلات بکنه میگه نماز بخونید ورکعوا مع الراکعین، یعنی قوام نماز، قوام رکعت به رکوعه. اما تو دل نماز، حالا تو دل نماز تو هر رکعتی دو تا سجده گذاشته شده، که این بنده خدا حیفه، این کسی که واقعا اومده فرمان اقیم الصلاة رو گوش کرده، حیفه که ما اینو بالا نکشونیمش. ایستادی، خم شدی، همه کار رو کردی، آخرین نقطه در پیشونی تو به خاک بذاریم از خدا. که چقدر خوبی که آدم وقتی سجده میکنه بفهمه چی کار داره میکنه، داره پیشونی بالاترین قسمت تو یک انسان ایستاده است، این بالاترین قسمت، پایین ترین چیز رو خاک میذاری. یعنی خدایا عبد چی میخواه چی ناصیتی به یدک تو درست توه خدا با این بنده چی کار کنه. ما رمزون میخوام آماده بشیم ها، حرف ما آمادگی ایشالا ما رمزون. خدا با این بنده ای که به این زبون اومده میگه خدایا این پیشونی مگه نیست، هر کسی مهمترینجاش این پیشونیش میخواد حفظ کنه، من این استون گذاشتم رو خاک دارم میمادم به خاک چی کار کنم. نظام مستحب تو توی سجده حتی بینیتونم رو خاک باشه. خدایا اون موقعی که کسی رو میخواد خیلی زنش بذارم میگن دماغش رو خاک مانیدن، من خودم دارم این کار رو باید کنم. خدا میخواد با هم چی کار کنیم؟ اتو سلبت و نار علا وجوه خرت لعظمت که ساجده نخون دوی کار اگرم رو میعرض میکنه. آیا تو میخواد برای این چهره هایی که خدمت لعظمت کس آجابه خودشون مادم گفتن ما خود این دمارمون به خاک مالیدیم، حالا میخواد به ما آتیش؟ نه ما ها که لعظمت مالیدیم اثر اینجوری نیست، ما برای شاخوشونه نیمدیم. اگه میخواد آقای دنیا باشی و اینجا سجده کنیم، گدایی در میخانه طرف اکسیدیست، گر این عمل بکنی خواهی سرف دوامی کرد. به خدمت چون سجده آنچنانی داشت بالا بود اگر نومنی چون سجده ها رو میکرد طرف گفت من رفتم دیدم اونم خبر بدم تو خونه، گفتم آقا علی مرد، من دیدم این داشت نماز میخون نیمه های شب، بعد دیگه حالا ایستاده و بعد رو کور بعد رفت سجده، دیگه اصلا یه چیزی از حال رفت مرد دیگه صداش نیمه. اومد خبر داد خونه که آقا علی مرد، از فرمود نه این کار هست شدشه. اون علی اون سجده رو کرده، پس با قاطعیت سؤال بکنه، البته قاطعیتش عبدیه ها، اعتقاده، قاطعیتش اعتقاده، ولی تو عالم عبد بودن میگه اتسلطن نار الا وجوهن خلط لعظمتی که ساجده. آیا واقعا این صورت هایی که خودشون به خاک افتادن چی میخواه؟ از اون ما سجده در خونه هیچ کس جز خدا نداریم، نمی کنیم سجده فقط واسه خدا. وقت سری که اینجا رفت رو خاک هیچ جا دیگه نباید بره رو خاک. بالاتر وسط بگم شب ما را نزمی یادگار داشته باشیم، سری که برای خدا رفت به خاک این دیگه کسی اجازه این سر رو نداره. ان المساجد لله، این دیگه شده مال خدا، این پیشونی شد مال خدا، چون رفت سجده خدا. وقتی که در اون زمان شک داشتن که بالاخره قطع دست دوز رو از کجا بکنن، یکی میگفت از موز، یکی میگفت از آرنج، یکی میگفت فلان، هر کی از علما یه چیزی میگفت، گفتن که بریم از امام جواد سوال بکنیم. ظاهرا شیعه هم نبودن، خب قدیم که اینجوری نبود که حالا اینقدر بحثش رو بشه که اگر خب میوادن سوال شرعیش رو میکردن. ائمه خیلی خیلی شاگردای داشتن اون شیعه نبودن، میوادن بحث نبودن، بخیل نبودن تو مسئله. والا گفتن آقا تو دستگاه خلافت یه سری بحث علمی شده، میگن آقا جون دست دوزو میخوان قطع کنن، نمیدونن از مچ قطع کنن یا از آرز قطع کنن یا از کس، همه اینا دست دیگه کجاشو قطع کنن. قرآن گفته دست دوز قطع، امام جواد فرمود که از چهار تا انگشتش قطع کنن. والا خیلی خوب، اینم شد یه نظر جدید. دلیل چیه؟ ائمه اینجوری به ما هم دین یاد میدن، هم رابطه انسان با خدا، هم ارزش کارتو بفهمی. دلیل شما چیه آقای محمد ابن علی یلل جواد که میگی باید دست دوز از چهار انگشت قطع کنی نباید بالاتر؟ فرمود برای اینکه کف دست باید مال سجده است و قرآن میفرماد ان المساجد لله، یعنی اگر دوز دم باشی کسی حق نداره اینو قطع کنه، چون ان المساجد لله. حالا میفهمید تو چقدر ارزش داری پیش خدا؟ پیشونید مال خداست، چون مال خداست نباید هر جای سر به آستان دیگه از این عدبیات ها سر به آستان چیچی میسایی؟ چیچی میسایی؟ سر فقط تو آستان خدا میسایی. احترام باید آدم از همه احترام میکنه، بس هیچ نباید تکبر کنیم، نه حرفا رو نداریم، نه تکبر میکنیم، نه چون چیکار میکنیم، احترام هم به همه میکنیم سر جاش، ولی سر فقط به آستان خدا میذاریم. تا وقتی میشه مال خود خدا، خدا مال خودشو نمیسوزه، این کف دست میشه مال خود خدا. امام جواد فرمود ان المساجد لله، این محل سجده مال خداست، نمیشه اینا دستش در دزدی هم کرده باشه نمیشه قردش کرد، مال خداست، کسی هر مال تو حوزه این کار رو دخالت کن، این دست نمیسوزه. اون کسی که اینجوری با خضوع افتاده رو زمین، حالا انشاءالله پیش میاد گده، ما که هر روز داریم الحمدلله نماز رو میخونیم، قدرش رو بیشتر ببینیم اینجوری، حالا تو ما رمزونم بیشتر شدیم مال خدا. حالا که رو سجده رفتی شدیم مال خدا، میفرم عرض میکنه فرض لو که آن اصلی چی شد تو اومدی در خونه ما مونس ما تو شدیم، ما با ما انس گرفتیم، یه فضل تو رو من رو مدنوس خودت کرد، ولی ما کجا تو کجا. در تمام فرهنگ‌ها رابطه خدا و خلق خیلی دوره. اینو به شما بگم، شما در حکمت الهی، اونهایی که در کار فلسفه و اینها هستن حکمت الهی خوندن میدونن، توی حکمت الهی فیلسوف متعله داریم، فیلسوف غیر متعله، فیلسوفانی که خدا پرستن، فیلسوفانی که خدا رو پرست نیستن. اونایی که فیلسوف خدا پرستن، اونا وقتی میخوان از خدا حرف بزنن میگن خدا واجب الوجوده، من و تو چی، ما ممکن الوجودی، فاصله من چی، بی نهایت، سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد بالله و اعلم. تو همین کتاب های کلام و حکمت الهی اینجا این شعر هست. تو فرهنگ الهی مسیحیت که میریم بحث مفصلی بین متکلمین بوده قرنها که آیا اصلا بشر اجازه دارد به خدا بگوید دوست دارم یا نه. تو کی؟ راست میگن بشر، ما کجا خدا کجا، بی نهایت فاصله است. ولی تو فرهنگی که از دین به طور واقعی، حتی مسیحیت هم واقعیش حتی اینجوری بوده، حالا اونی که در دست ما هست از ائمه و پیغمبر تشریح شده برای ما اینه که نه، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. خدا میگه ان الله یحب الصالحین، بعد هم میگه این کنتم تو حبون الله فتر اونی یخ بکم الله، اگه شما خدا رو دوست دارید، خدا رو بخواه شما رو دوست داشته این کار بکنید. اصلا من شما من تو اجازه داریم با هم حرف بزنیم؟ واقعا دلمون برای مارم از اون تنگ شده ها، واقعا دلمون برای جوشن کبه تنگ شده ها، یک سال قبار گرفته این دلای ما، این دل ما به هر چیزی بند شده، زبون ما ازش همه چی در اومده، چشم ما به هر چیزی افتاده، گوش ما به هر چیزی پر شده، شکم ما از هر چیزی پر شده، خسته شدیم. کی میرسه اون موقع که نیمه های شب بریم یا رفیقم الله رفیقم؟ ای به کی داری این حرفو میزنی؟ الان یه کسی تو یک نظامات مثلا فرض کن ارتشی تو کل دنیا ها سر رفت به جای نداره، طبیعی هم هست به یه درجه بالاترش اینجوری بخواد بگه بیاد یه خود رفاقتی حرف بزنه، همونجا بیرونش میکنن، همونجا مجازاتش میکنن. یه خورده بخواد یه کسی یه درجه از تو بالاتره بخواد یه خود رفاقتی حرف بزنی، طرف بیرونت میکنه، بذار جو اصلا مجازات میده. آقا روی اینو کم کنی، یه خیلی پررو شده، چای نخورده پسر خاله شده. به کی؟ مثلا یه کسی یه خورده از خودت بالاتره، حالا مثلا من مدیر کلا، اون یکی معاون، اون معاون اون یکی وزیر، فرق نمی کنه، همه یه خورده یه خود خودمونی حرف بزنی. اما خدا میگه بیا بیا نیمه شب بیا، حالا هر چی دوست داری بگو. اللهم انی اسالک باسمک یا حبیبنا یا رفیقنا یا شفیقنا یا سیدنا، چی دامون اصلا تموم شد. بعد واسه که یه موقع فکر نکنی که مثلا خب ما حالا هر کسی میگه یا رفیقنا، میگه نه یا رفیقم الله رفیق له. هنوز جرأت نکردم این دعا رو برای شما ها بکنم که این آیا سرت بیاد این موقعی که همه در آبه پس باشه، هیچی تحبیلت نگیره، بعد یه شب بگی یا رفیقم الله رفیق له، جون بگیری از این کلام نکشیدی ما. یا حبیب من لا حبیب لر، یا سند من لا سند لر، یا زخر من لا زخر لر، یا اماد من لا اماد لر. تو کی داری میگه؟ اصلا وقت ملائکی میان همونجا با چوب بیرونت میکنن، باشه خجالت میکن، اینجوری هم میزنن با خدا. یاره همینه به من یاد داره، همینه یاد داره، مفتر اینجوری با خدا حرف بزن. خدا دوست داره بندش بیاد اینجا بگید بیا بند با هم دوست باشیم. مثلا خدا ما رمزون گذاشتی میگه آقا ما یه قرقه کرده بودی، حالا ما شرایط رو فراهم کردیم بیا با هم دوست بشیم. میانوید دوست بشیم با من. منم قول میدم که در جهنم ببندن، تو رمزون در جهنم بستن، منم شیطان ها رو میبندن. بیا دوست چی بیا. همه کار رو خدا کرده، فقط تو یه دونه بگو بله. روزه ماه سال دوم هجرت واجب شد بر مسلمین در ماه شعبان، پیغمبر آخرین جمعه ماه شعبان تو نماز جمعه خطبه فرمود ایها الناس قد اقبل الیکم. این عبارت خیلی ها نفرمود ایها المؤمنون، ایها المتقون، ایها العلماء، ایها البزرگان، ایها الفلان، ایها الناس، همه مردم، هر سر و تایی هم خودش جز ناس میدونه میگه ایها الناس. بعد نگاه شما بیری فرمان قد اقبل الیکو، ماه خدا به سمت شما رو آورد. تو که خود سجاد نشسته بودی از قبلی نداشته بودی، اون رو من قد اقبل الیکو شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، شهر دویتون فیه الى ضیافت الله. بعد میفرماد نفساتون توش تسبیح، خوابتون توش عبادته. خسته شدی باز ده ماه این در اون در زدی، دیگه الان وقت بشه، دیگه کم کم وقت بشه، خدا دیگه داره دیگه انرژی داره تموم میشه. برای بعضی همون که تموم شده، بعضی همون که تموم شده این روز هست. حالا اون وقت زشت نیست، مثلا کوچولو کردن داستان نیست، این روزه خیلی واقعی این هست که از نظر بهداشتی شما سالم شید. بله سونمون تصویر روزه بگیری سالمن میشی، اما از تصویر خود چی هم جسمی هم قلبی هم روحی، اینشو بیشتر به چه هست. یه مهمونی خدا گذاشته برای اونه که قرنه، اون موقع اینه که قرنه منتا میره تو مهمونی، میدید بزرگترین آدم هایی که خدا خلق کرده رو ساقی این مهمونی قرار داده. تر صفحه که میشه اینجا تو مهمونی تو ماه رمضان تنزل الملائکت و روح و فیهان ادرد به همین کل ارم ولی یه اصر هر زمانی پذیرای کننده شب احیای توه. این مهمونی خداست. ما با این خدا آی عالم اگه به ما میگی دیوونه ایم، آره، اگه میگی عاقله ایم، آره، اگه میگی من چرا وقت خودشو طلب میکنم خودشو میرن جلسه، بله، اینا چرا نماز میخونن، چرا، آره، ما اینیم، ما با این خدا رفیقیم. بعدی داری رو کن، داری رو کن، خدا بهتر از این داری رو کن. لذا تو همین دعای ابو حمزه ببین، تو همین دعای ابو حمزه داره برای احمد و شیعه امیزه، خدای من خیلی پیشم عزیزه. با اون سجاد داره برای ابو حمزه یاد میگه ربی احمد و شیئ عندی. خب عبارت دیگه حالا بقیه شو دیگه گفتیم که برای که حالا دعا شنیده بشه یه سری گناه ها رو نباید کرد، یه سری عبادت ها رو باید کرد، دعای بعد از خوندن قرآن بیشتر بشه بگرد محفوظه، دعای بعد از نماز، دعای هنگام باران، دعایی که پدر مادر در حق بچه بکنن، دعای بچه در حق پدر مادر، اینا دعاهاییست که خیلی خیلی در واقع شماره گیری هایی خیلی سریعه که شما زودتر میتونید ارتباط رو برقرار بکنید. و دعای بعد از زیارت، من نمیدونم امام حسین با خدا چه قراردادی داشته، چون میدونم من میدونم که اگر قدیره میگن زیارت امام حسین، اگه شب لیلا سر قدر میگن زیارت امام حسین، اگه عید فطر میگن زیارت امام حسین. من نمیدونم خودش میدونم شما ما چی کاره. ولی انقدر میدونم که رفتی زیارت عاشورا رو میخونی میگن حیف این بنده که تا دم در اومده به مقام قرب نرسید، برو سجده. اللهم لك الحمد عند الشاكرين لك على مصابه. گرفتی چی شد؟ سجده کجا بود؟ تو بزرگترین عبادات ما خدا یه طوری سجده رو قرار داده. حیفه، گناه داره این بنده خدای همه زحمت کشیده، نمازی خونده، ختم قرآنی کرده، حجی کرده، چون حج بکنی دو حرکت نماز خواهد داره توش سجده هست، حجی کرده اینا، این بذار یه سجده تو دل کار باشه که این بیاد به مقام قاب برسه. حالا شما زیارت عاشورات رو خوندی سوختی، این تفلک سوخته، این فقط الان تنها چیزی که بهش میکسته آغوش ماست، برای آغوش ما برای نزدیک شدن باید سجده کنه. وقتی رفتی تو سجده انگار همونجا واقعا آغوش رو حس میکنی، بعد از این همه مصیبت سنگین به جایی که باز بیای قرب بزنی میگه اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك. از دعای بعد از زیارت، حالا ابو حمزه رو گفتم، حالا یه خاطری میگم، یه نوه دختری داشت ابو حمزه به نام حسین، این میگه من رفتم یه شب حرم سید الشهدا، نزدیکای صبح بود، نزدیکای سحر بود، گفتم برم یه زیارت. معمولا موقع شبا میرفتم، در آخرین روزای مروان ابن حکم بود، مجازات داشت کسی میرفت، خطرناک بود. خلاصه گفت رفتم حرم، دم حرم دیدم که کسی واسه میگه نمیشه به این تو آقا مولانا زیارت، نه جمعیت زیاد شما نمیشه، باید صرف کنید. دیدم خب فرد محترمه، نمیتونم خیلی باش درگیر شد. گفتم میشه بگی چه خبره تو؟ گفت الان موسای کریم با 70,000 ملک اومدن اینجا، قول معروف از قبل رزرو کردن، تو باید تا سحر سر کنی. حالا موسا چی کار داشت با حرم سید و شهدا؟ من نمیدونم. موسای کریم الله، موسای کریم خودش تو آسمونه، تو این زمین ما دنبال چی میگردی که تو آسمون نیست؟ تو این زمین ما دنبال چی میگردی که تو آسمون نیست؟ به کلیم گفت خود بایستادم چیزی ندیدم، طرف محب شد. آها من پرسیم تو کی؟ گفت من یکی از همین ملائکه هم که بایستادم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. مؤمنان که خود طاهر بشیم با سلام به حضرت حسین و بی فدا خودمونی خود پاک کنیم، وارد محر رمضان رو کنشی داریم به قطر شما ها تمیزی، ما از احتیاج به تمیز شدن داریم، من کثیفم بیشتر احتیاج به تمیز شدن داریم، میخواد داریم مهمونی خود تمیز بشیم دیگه. سید و شهر و متخلی که مهمتری متخلی ها در اسلام سید و شهر هست برای قلب. خدایا فقیری به کوی حسین هست، اسیر و گرفتار روی حسین هست. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك على الأرواح التي خلت لسماوات عليك من سرام الله أبدا الكل من السلام عليه وعليكم ورحمة الله.